بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. خیلی مقدم عرض میکنم خدمت بزرگواران. حالا خوردن با شنیدن منافاتی نداره، با حرف زدن منافات داره، اما با شنیدن منافاتی نداره. این مطلب آقای نوشیروانی قرار بود 5 دقیقه طول بکشه، اما خب من دیدم که اینقدر بحث جذابه و متن آقای ضیاءالدین هم خدا رحمتشون کنه اینقدر جذابه، حیف هم اومد که قطع بکنیم، اما خب حالا طول کشید دیگه. قبل از شروع جلسه بگین که نمازخونه چه تغییری کرده؟ احسن، باریکالله. حالا معلومه که خانم ما خیلی دقتشون خوبه. این راجبه این دوتا حدیث نمیخوام صحبت بکنم، فقط ببینید که چرا این دوتا حدیث رو انتخاب کردیم. من این سوال رو برای بچه های ششم مطرح کردم، برن بگردن چرا این دو حدیث انتخاب شده برای نمازخونه. الان هم نمیخوام بگید، اگر حالشو داشتین و امکانش بود مرغوم بکنید برای بچه ها بفرستید دلیلشو. البته جسارت برای شما بگیم که یه جایزه‌ای در نظر میگیریم، اما حالا یه ناقابلی رو براتون تقدیم میکنیم. حالا برای جلسه بعد انشالله، جلسه اولیای بعدی انشالله دلیلش هم بگیم که روشن بشه چرا این دو حدیث انتخاب شده. من از نظراتی که جلسه گذشته دادید تشکر بکنم که زحمت کشیدید. من امروز هم باز خیلی مقید بودم آقای جلالی، فکر کنم برگه نظرخواهی کم اومده احتمالا، فکر کنم احتمالا چون 50 تا من آماده کرده بودم، حالا فکر کنم نگرفتن. این برگه کوچیکی 1/4 A4 هستش که دستتون هست، نگرفتن؟ نه، فکر کنم در 20 نفر باشن نگرفتن. حالا همین، منظورم اینه که این نظرها برای من خیلی مهمه، از تک تک نظرات استفاده کردم. اولا از این تشکرتون خیلی از بزرگواران تشکر کردم، منم خودم تشکر بکنم. یه مطلبی رو گفته بودن، مثالای خورده زیاده، من قبلا گفتم براتون ما یه خورده بحثه حرفای عجیب غریب میخوایم بزنیم، به خاطر همین باید مطلب جا بیفته. به نظر من این مثالا لازمه. یه مطلبی که خیلی مهم بود تو همین فرمایشات آیه نوشیروانی هم بهش اشاره شد و یکی دو تا از بزرگواران هم تو اون برگه‌های نظرخواهی گفته بودن، گفته بودن این بحثا برای بچه‌ها مطرح بشه. این بچه‌ها این بحثا به اندازه خودشون با توجه به فهم خودشون و با توجه به وقت و بضاعت ما حتما انجام میشه. اما نکته خیلی مهم اینه که یه جمله‌ای رو رهبری دارن در مورد فرهنگ، نمیدونم یادتون هست یا نه، ایشون فرهنگ رو میتونید بگی چی می‌فرماد، به چی تشبیه می‌کنن؟ شما ما هم انقلابی هستیم. ایشون فرهنگو به هوا تشبیه میکنن، میگن مثل هواست. باید، حالا من اینجوری فهمیدم از فرمایش ایشون، ببینید فضا باید فضای دینی باشه. این مطالبی رو که میگیم توی فضای زندگی باید جاری باشه. همین مطلبی که جناب آقای نوشیروانی فرمودن بحث اهتمام به امر دین، باید بچه ها ببینن. یه نکته خیلی مهم تربیتی هست، احتمالاً شنیدید، میگن تربیت موقعی است که بگیم ببینم میتونید بفرمایید که کی ما تربیت میکنیم. صداتون کمی از خورا صدا بیرون میاد، بلند بفرمایید. خوبه، بله، بعد حتما هر چیزی که میگیم. آیا کاشانی اگه زحمتون در رو ببند، بله، غیر از این بعد باید عمل بکنیم دیگه، عامل باشیم، خب اثر تربیتمون بیشتر خواهد بود. یه چیز خیلی مهم میگن تربیت، ظاهرا اینو جمله دکتر کریمی هست، دکتر عبدالعظیم کریمی جزه شاید دو سه نفر مطرح تعلیم و تربیت توی کشور ما باشن، ایشون میفرمان که تربیت موقعیه که نمیخوای تربیت بکنیم. اصلا ما نمیخوایم تربیت بکنیم، اون موقع داره تربیت صورت میگیره. سر کلاس و موقع منبر و اینا اب نداری، اینا باید باشه، اما تربیت موقعی که دارم من با خواهرم صحبت میکنم، مثلا فرض کنید از چه میدونم از جهیزیه جاریم دارم صحبت میکنم، اون موقع تربیت داره صورت میگیره. ببین بچه ها متوجه میشن که ما به چه چیزای اهمیت میدیم. عرض من اینه که اگه میخوای این حرفا اثر بکنه، باید بیاد اولا خودمون بفهمیم، دوم اینکه به خورد جونمون بره. به خورد جون رفتن خیلی مهمه. این خط زیبا رو که میبینید مال آقای زرابی امروز صبح نوشتن، همین حدیثایی که بچه‌ها دارن حفظ میکنن. ببینید منم ممکنه تمرین خط بکنم، اما خط باید به خورد جونم بره، به خورد دستم بره. ایشون خط به خوردش دستشون رفته که اینجوری به این زیبایی می‌نویسن. باید این مطالب به خورد جونمون بره، فقط بلد بودن نیست. من گاهی مثال آشپزی رو یا رانندگی رو میگم. رانندگی که شما میخواییم بکنی را میرین کلاس، بله بلدی، دنده یک دو کلاس آینه همه اینا رو بلدی، اما طول میکشه تا به خورد جونمون بره که مثلا 10 سال بعد از اینکه که رانندگی میکنه دیگه داره با مثلا بغل دستیش هم حرف میزنه، چه بسا داره دعوام میکنه، رانندگیش داره انجام میده به نحو احسن داره انجام میده. این معلوم میشه یه رانندگی به خورد جونش رفته. این مطالب به خورد جونمون، اولا خودمون بفهمیم به خورد جونمون بره، بعد خود به خود توی جامعه، تو خانواده، تو مدرسه اینا شکل پیدا میکنه. البته عرض کردم این منافاتی با گفتن و طرح موضوع برای بچه‌ها نداره. من سریع درسم چون وقتمون کم شده، می‌خواستم یه مطلبی رو بگم براتون، اینا رو سریع درسم. من اگه اجازه بدین چون نیم ساعت بیشتر وقت نداریم تقریبا، یه دور سریع بحث جلسه پیش رو بگم، چون یکی دو تا بزرگواران همین الان گفتن که ما جلسه پیش نتونستیم بیایم. من یه دو سه دقیقه جلسه پیش رو بحثش رو بگم و بعدم انشاءالله امروز توفیق باشه تمومش بکنیم بحثو. امروز میگم وقتمون کم شد، نمیدونم تموم بتونی بکنیم، ولی من تمام زورم رو میزنم که انشاءالله بحثو تموم بکنیم. یه نکته خیلی خوب، اگه یادتون باشه جلسه پیش یه پیش بحث، دو تا پیش بحث داشتیم. پیش بحث دوممون که هنوز وارد بحث نشده بودیم، روایت امام صادق بود در مورد امام زمان علیه السلام که فرموده بودن حضرت که وقتی حضرت ظهور میکنن، شنیده بودیم اینو قبلا، یه امر تازه، روش تازه، داوری تازه‌ای با خود میآورن امام زمان علیه السلام، که سوال کردیم که امام زمان مگه پیغمبره که دین جدیدی بیاره؟ که همون که شنیدیم که دین جدیدی میارن، این نشون میده که دین انقدر تغییر میکنه که اون کارهایی که امام زمان میان میگن، حرفایی که میگن، اون جریانی که دوی جامعه را میندازن به نظر ماها عوض شده. و اینم گفتم خدمتون که دین رو ما عوض میکنیم، آمریکا و اسرائیل و اینا نیستن، اونا که کاری به دین ندارن، اونا میخوان حاکمیت خودشون داشته باشن. اگرم با دین مخالفن، چون مداره به حاکمیت اونا لطمه میزنه با دین مخالفن. ما این که داریم دین رو توی جامعهمون، تو خانوادهمون داریم به صلاح رواج میدیم و رایجش میکنیم. حالا یه چیزی رو من خودم به صلاح کشف کردم پریروز، در همین جلسه امروز که داشتم پریروز فکر میکردم، این آیه لا تتبعوا خطوات شیطان رو هممون شنیدیم. اولا من این سوال برام پیش اومد که اولا این چند جای قرآن هست. دیروز رفتم یه نگاه انداختم، دیدم اولا این مطلب 4 جای قرآن هست. حالا این کشف جدید که نوشتم، کشف جدید برای خودم نبا، وگرنه کشف جدید شاید برای شما کشف نباشه، برای علمای دیگه هم شاید نباشه. و یه نکته دیگه که خیلی جالب، اولا این یکی دو جا نیست، این 4 جا بودنش، اینکه قرآن یه مطلبی رو یه بار، دو بار، 10 بار، 100 بار میاره، یه حکمت و فلسفه ای پشتش هست. قرآن به صدا کتاب الهی است، هیچ نقصی درش نیست و کاملا هم حکیمانه است. ممکنه ما به حکمتش پی نبریم، اما یه مطلبی چرا یه بار گفته شده؟ حتما یه حکمت و مصلحتی داره. چرا 10 بار گفته شده؟ حتما داره. 50 بار چرا گفته شده؟ حالا عرضم اینه که شاید، حالا عقل ناقص ما شاید به اینجا قد بده که اولا یکی دو جا نیست این مطلبی که عرض میکنم. دوم این که همین آیه لا تتبعوا خطوات شیطان، من میگم به خاطر همین مطلب که ربطش به اون روایت چی بود؟ ربطش به اون روایت این بود که دین تغییر میکنه، از این استفاده بکنید، دین تغییر میکنه و این فرمایش قرآن استفاده کنید، کنار هم بذارید. قرآن میفرماید که از گام های شیطان پیروی نکنی، از اون ورم میدونیم دین تغییر میکنه یا کرده، استفاده کنیم. سخته؟ چرا آیه نفرموده که لا تتبعوا شیطان؟ اتفاقا همین که عرض کردم، من دیروز نگاه کردم اصلا تو قرآن لا تتبعوا شیطان نداریم. دیدم من اصلا این لا تتبعوا رو 8 جای قرآن داریم، 4 جاش خطوات شیطانه، احوا و اینا هست، مثلا اولیای کفر و اینا هست، اما در مورد شیطان فقط خطوات شیطان داریم. بفهمید
فکر کنم چون شیطان یا به معنی شر اگر
تلقی بکنیم به لحظه تدریجی فرد
میشه.
احسن، خورد میگه یه گام، کما اینکه این اتفاقاتی هم که تو جامعه ما افتاده، این چپ و چلگی هایی که گاهی پیش اومده، خیلی گام به گام دیگه. خودمون قاعدتا دیگه هممون تقریبا شاید 30 سال پیشو یادمون باشه دیگه. 30 سال پیش بگن که مثلا فلان مشکلی که تو جامعه الان هست، اون موقع میگفتن چه میدونم مثلا فرض کنید وضع بی‌حجابی، وضع مثلا فرض کنید نابسامانی هایی که تو جامعه داریم میبینیم دیگه، به ما میگفتن سال 1360 1372 ما میگفتن سال 1402 به اینجا خواهد رسید، هممون تعجب میکردیم مگه میشه؟ اما شد. چجوری؟ همینجوری خورد خورد کم کم. مثلا یه عکس مثلا نشون دادم، کم کم خوب اون ریخ، یه عکس شدیدتر آخر سر اینجوری شد. حالا باز این به این معنی نیستش که کوتاه بیایم و وظیفمون رو انجام ندیم، ما مگر انجام ندیم وظیفمون رو؟ مثل کسانی هستیم که باعث این شدن. اما هر عرضم اینه که خورد خورد این اتفاق میفته، اون تغییر دینی که گفتن خورد خورد اتفاق میفته. به این خورد خورد بودنه خیلی توجه بکنیم. به اون عرض اولیه بندم ربط داره که اگه میخوایم توی خانوادمون این مباحث جا بیفته، همین خورد خورد گوشه ذهنمون باشه، کم 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 برای بچه ها جا بندازیم ایشالله. و بعدم بحث شروع کردیم که چی میخوایم تربیت کنیم. اصلا سوال جلسه پیش این بود دیگه، ما هر موقع میخوایم یه کاری رو انجام بدیم، گفتم مثال زدم براتون، میخوایم یه غذایی درست کنیم، آقا میدونم من میخوام امروز قرمه سبزی درست بکنم، حالا ما میخوایم بچه‌هامون تربیت بکنیم، چی میخوایم تربیت بکنیم؟ از تربیت منظور چیه؟ حالا سوال ما این بود که مهندس مسلمان یا مسلمان مهندس. مثلا گفتیم حالا مهندس هم به عنوان یه آدم تحصیل کرده مثال زدیم که مسلمان منظور اینه، مسلمونیش برای ما مهمه یا مهندسیش برای ما مهمه، پزشکیش برای ما مهمه. یه سوالایی رو مطرح کردیم، تو مقدمه گفتیم که مقدمه ها رو نمی‌کنیم، این سوالا رو هنوز جواب ندادیم، آخر بحث ان شاء الله امروز اگه برسیم باید جواب بدیم. سوالات قابل پاسخ بعد از این بحث، امتحانمون اصلا همینه، اگه تونستیم به این سوالا جواب بدیم معلوم میشه که این بحث جا افتاده، که خدا برای چی خلق اصلا آفریده، برای چی باید انقلاب کرده باشیم، انقلاب که شده، اما برای چی باید شده باشه، هدف چیه؟ گاهی هدفای بازم راه و بیراه نشون میدن به ما، اشتباه میکنیم. امام زمان تشریف دارن که چیکار بکنن، این سوال رو مطرح کردیم که امام زمان بیاد، فرض کنید حالا بعد سالهای دیگه نمیدونیم که این اتفاق بیفته، دنیا گلستان بشه، همه چی مرتب بشه. گاهی دیدین دیگه خبرنگار میاد میپرسه که میگه گرونی کم بشه، مثلا فرض کنید هدف اینه که مثلا امنیت، خب امنیت بشه، همه جا گل 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 بشه، حالا اون مثلا بعدین مدینه فاضله ای که دوست داریم اتفاق بیفته، خب بعدش ما قائل به این هستیم که همه چی حالا رجعت هم مثلا اتفاق میفته و من میان و سالها هم اتفاق میفته. گفتم خدمتون چه بسا ما الان شاید نزدیک 12000 سال از حضرت آدم گذشته باشه، تازه اول تاریخیم، احتمال داریم، یه روایت هایی هم داریم که دو سه برابر این مونده تا اتفاق قیامت بیفته. حالا حرف من اینه که دنیا گل بلبل بشه و همه جا خوب بشه، خب بعدش چی؟ بعدش قرار قیامت بشه دیگه، بلدیم هم که قیامت چه اتفاقی میفته دیگه، همه چی کن فیکون میشه. خب این کار حکیمانه به نظر نمیاد که بیام این همه حرص و جوش و غزه و فلان و بعدم امام زمان و بعدم مدینه فاضله و همه جا گل و بلبل و اینا، بعد همه چی کن فیکون بشه. برای چی خدا این کارو کرده؟ راجب نمیدونم فکر کردی یا نه، همین سوال آخرمونه. اگر چنین که اگر منظور این باشه، خب پس چرا این کار به نظر حکیمانه نمیاد؟ که سوال اولی رو شروع کردیم، گفتیم که بنده خدای دیسون چرا به بهشت آیا میره یا نمیره، که از این آیه استفاده کردیم که اعمال کافران، دو سه جای قرآن این بحث هست، از هر قبیل که باشن مانند مشتی خاکستر است که در یک روز طوفانی تندبازی بر آن بوزد و ذرات آن، اونایی که تو پرانتز متن خود آیه نیست برای توضیح بیشتر گفته شده، به هر سو پراکنده شود، آنچنان که هیچ کس توانایی جمع آوری آن را نداشته باشد. همین گونه از اعمال کافران، به طوری که توانایی ندارند به چیزی از اعمال نیکشان دست یابند و همگی همه کارهای خوبشون از بین میره و دستانشان خالی میماند و این گمگشتگی دور و درازی است. که گفتیم در حقیقت این آیه، بازم ریزخار خان آقای ضیاءالدین هستیم، گفتم جلسه بیشم حالا امروز شما ممکن بعضی از بزرگواران جدید باشن، از آثار ایشون استفاده بکنیم. دیگران مربیان جامعه که نمیرن خیلی سراغ ایشون، من نمیدونم چرا نمیرن، حالا یه نمونه شو متن قبلی های دوشیوانی رو شنیدیم و این نمیدونم، اما حالا به هر صورت برن یا نرن اونا خود جواب کار خودشون رو خودشون باید بدن، ما باید بریم اگه میتونیم و اینقدرم قشنگ مباحث دینی رو مطرح کردن، بریم با آثار ایشون آشنا بشیم. می‌فهمن که این آیه ما را به این اصل از اصول قرآنی توجه می‌دهد که توضیح اون آیه را در واقع گفتن تا بعدم اون سوال مطرح بشه. خداوند به شخص عامل نظر دارد، نه فقط به عمل. اگر عمل هر چند هم به ظاهر خوب باشد، اینشتن این همه کار خوب کرده، از غیر گفتیم اینم ما نمیتونیم در مورد افراد نظر بدیم. این هایی که گفتیم، عکسایی که من گذاشتم، فقط برای اینه که بگیم که اگر کافر باشه، حالا میگیم امروز چرا کفر و ایمان امر قلبیه، ما تو قلبش نمودیم، نمیدونیم چجوریه. اگر بوده باشه، از غیر مؤمن عمل خوبم ظاهر بشه، صادر بشه، بی ارزش است. آیه همین رو میفرمود دیگه. برابر این طبق این آیه شریفه، عمل کافر ارزش الهی ندارد، اگرچه در میان ما مردم بسیار بزرگ و با ارزش مورد شود. که این سوال رو مطرح کردیم که آیا این همه اندیشمندان و پژوهشگران علمی که سالیان دراز زحمات طاقت فرسایی کشیده و بر اثر تحقیقات و کاوشگری های پیگیر خود توانستند دست به اکتشافات و اختراعات شگفت انگیز زده، گفتم دیگه هر کدوم اینا تصور بکنیم چقدر بشر رو جلو انداخته و چقدر مثلا جون افراد داره نجات داده میشه، چقدر زندگی راحت تر شده و در پرتو نیروی برق و بخار موجبات رفاه زندگی بشر را فراهم بیاورند، یا با کشف میکروب بیماری ها و به دست آوردن واکسن آنها بسیاری از بیماری ها را ریشه‌کن کرده و سلامت آدمیان را تأمین نمایند، آیا اینها در عالم پس از مرگ از خوشبختی ابدی محروم خواهد بود؟ آیا همین رو می‌فرمود دیگه؟ چگونه میتوان باور کرد که این اندیشمندان که چهره زندگی بشر را روشن و زیبا ساخته و میلیون ها انسان را از خطر مرگ رهایی بخشیده اند، همه روی بهشت خدا را نبینند و به قعر جهنم فرستاده شوند؟ ولی مثال زدیم یه پیرمرد توی روستای سیستان بلوچستان که در طول عمرشان هیچ کار چشمگیری در راه خدمت به انسان ها انجام نداده اند، جایشان در دل بهشت باشد، اونا جهنمی بشن؟ چجوری میشه؟ خیلی عجیب به نظر میرسه. پاسخ اونم این بود که در جواب باید گفت کیفر آخرت با دنیا فرق میکنه، تجلیات اعمال و احوال دنیوی انسان است که آنچه در کمون در باطن بذر عمل است، آنجا به صورت زنده و جاندار آشکار گردیده و عامل را متنعم یا معذب به عذاب جاودان میسازد. مثال زمین و بذر رو زدیم. این مطلب بسی تعجب آور است که ما مردم، مثال خیلی مثال گویایی به نظر من، این سوال حل میکنه برامون. ما مردم باورمان میشود که درخت خرما و بوته گل روییدن و میوه و گل دادنش قانون معین و شرایط خاصی دارد، اما گویی باورمان نمیشود که روییدن و میوه دادن درخت طوبا که تو بهشت هست و باغستانهای جنت المأوا نیز قانون و شرایط مخصوصی دارد. ما خودمون میگیم یعنی یه نفر بهت بگه بعضی رو من توی شورزار میکارم، هممون تعجب نمیکنیم، میگه خب تو شورزار بی خود کاشی، بهترین بذر عالم ما آورده باشی تو شورزار کاشته باشی نتیجه نمیده، تعجب نمیکنی، اما از این تعجب میکنیم. مثال زدیم گفتیم که کدومش بذره، کدومش زمینه، عمل و ایمان، بفهمیم احسن، بذر عمله، باید این عمله که از این خوبها داره، عملهای خوبی که داره صادر میشه، در زمین به اصطلاح ایمان صالح در واقع باید شکل بگیری تا این بخواد رو به اصطلاح میوه بده، درخت طوبای بهشتی بشه. رویدن، اما گویی باور ما نمیشود که رویدن و میوه دادن درخت طوبا و باغستانهای جنت المأوا نیز قانون و شرایط مخصوصی دارد که باید از صاحبان باغستانها، عقلی هم نیست، ببینیم صاحبش کیه، اونجا باغ از صاحب باغ میپرسیم آقا این انار چجوری میوه میده، اینجا هم همینطور دیگه، این باغ عالم یه صاحبی داره دیگه، و که باید از صاحب آن باغستان ها و پرورش دهنده درخت طوبا پرسید که بیان کند که قانون شرایط آن چیز که اگه میخوای این عمل اونجا بهت نتیجه بده شرایطش باید اون به ما بگه. اگر بگوییم فلان مرد کشاورز چون درخت را در جای نامناسبی کاشت و در نتیجه میوه نداد، هیچ عجبی نمی کنیم و اعتراضی هم نمی نماییم. چه میدونم چند میلیون تومان داده یه نهال خریده مثلا فرض کنید، اومده جای نامناسبی کاشته، تعجب نمی کنیم، یه خب بی خود اونجا کاشته. اما اگر بگوییم مردم کافه چون اعمال نیکشان منبعث از جانب ایمانشان بوده، از جانب ایمانشان نشأت گرفته و آنان بعض عمل را در زمین قلب کفرآلود افشانده اند و پدیده کفر، این نکته ما من تیز زدم که مشکل ما اینجاست که کفر رو نمیدونیم یعنی چی. گفتم به خدمتون جلسه پیشم، ما به نظر میاد که خیلی همون اعتقادن کافر باشیم، جلومون خبرنگار بیاد بگه شما کافری یا مسلمونی، اصلا به اون بر میخوره دیگه، ما من مسلمونم. اما اعتقادن رگه های کفری حداقل توی ذهن ما هست. همین این ببینید رگه توی ذهن ما نیست. پریدی کفر آفتی است که ریشه درخت اعمال را میپوساند. چون اینو باورمون نمیشه، خب بله ما توقع داریم که فلان دانشمندم از عمل خوبش فایده ببینه، ولی لذا در عالم آخرت چیزی از کارهای نیکشان دستگیرشان نمیگردد. تعجب میکنیم اگر اینجوری باشه، تعجب میکنیم و زبان به اعتراض میگشاییم. راستی عجیب است، ما مردم چیدن یک گلابی از درخت گلابی را مشروط به شرایطی میدانیم، اما رسیدن به بهشت جاودان و برخوردار گشتن از ثمرات جنان را مشروط به هیچ قید و شرطی نمیدانیم. علف و ملخ را آفت درخت و زر میشناسیم و با انواع وسایل میکوشیم که این آفات را از بین برده. این نکته تربیتیش اینجاست، ما نمیخوایم الان تکلیف کنیم، دادگاه نیستش که بگیم آقای عیشان برو بهش برو جهنم، کاری به اون نداریم، ما داریم کار تربیتی میکنیم، میخوایم حواسمون رو جمع بکنیم که ما بچه‌هامون که تربیت میکنیم یه موقع اونجوری تربیت نشن که بگیم خب حالا اب نداره، حالا نمازم نخون، اما خب آدم خوبیه. حالا بر فرض حالا اگر آدم ناسادهی تو دنیا بشه که هیچی، بدن در بدتر، مثلا آدم نمازش هم نخون، اما خب مثلا خدماتی بره پزشک بشه، مثلا فرض کنیم 1000 نفر از بیماری از مرگ نجات بده. عرضمند اینه که بحث ما بحث تربیتیه، حواسمون جمع باشی که اونجوری نشه، بعد بگیم خب آره من الحمدلله تونستم یه پزشک بی نمازه حالا 1000 نفر از مرگ نجات داده تربیت بکنم. علف و ملخ را آفت درخت و زرد میشناسیم و با انواع وسایل میکوشیم که این آفات را از بین برده تا از مزارع ما محصول برداریم، اما هرگز نمیخواهیم بفهمیم باور کنیم که کفر. جلسه پیش عرض کردم این 4 تا مثالی که میزنه هر کدومش جداگانه برای خودش یه بحثی داره. کفر، شرک، نفاق، ریا. حالا ما انشاءالله کافر نیستیم، مشرکم انشاءالله نیستیم، که خیلی هم ممکنه باشیم، شرک خفی داشته باشیم. منافق، حالا خدا کنه انشاءالله نباشیم، اما ریا خیلی مقامتمون هست. ریا هم همینطوره، نیتامون رو دقت بکنیم داریم چیکار میکنیم، کاری که داریم انجام میدیم با چه نیتی داریم انجام میدیم. اما هرگز نمیخواهیم بفهمیم و باور کنیم که کفر و شرک و نفاق و ریا هم آفت اعمال سعادت انگیز ابدی است و باید در مقام از بی بردن آن آفات از زمین جهان خود براییم تا بتوانیم از کشته های خود در آن جهان برخوردار گردیم، وگرنه جز شکنجه ها و عذاب های بی پایان و آتش های سوزان نصیبی نخواهیم داشت. این جلسه پیشمون بود که یه تشبیه هم کردیم، همون مطلبی که فرمودید دیگه، عمل مثل بذر میمونه، ایمان هم مثل زمین میمونه دیگه، که اگر بهترین بذر رو هم توی زمین کفرآلود اگر بکاریم نتیجه نمیبینیم. نتیجه تربیتیمون هم گفتیم، اما خب امروز میخوام یه خورده بیشتر به این بپردازیم که گفتیم حواسمون جمع باشه، همین که عرض کردم بچه هامون رو چجوری داریم تربیت میکنیم. و حتی یه نکته خیلی مهم از این فرمایش پیغمبر ادامه بحثمون، این که یه رو بیشتر وقت نداریم، سعی میکنم سر وقت تموم بکنم بحثو که جلسه پیشم به من به درستی اعتراض کردن که سر وقت تموم بکنیم. یه نکته خیلی مهم اینجوری نیستش که جلسه پیشم اشاره کردم، 0 و 1 نیست، یا زمین حاصلخیز یا زمین شورزار. دنیا رو نگاه کنید، زمین حاصلخیز و حاصلخیزتر داره. همین کاری که من دارم انجام میدم اگر یه نفر دیگه انجام بده که ایمانش و زمینش حاصلخیزتر باشه، بفرمایید نتیجه بهتری میگیره. احسن، کما اینکه من این روایت رو آوردم که هم سنی ها هم شیعیان علما این رو مطرح کردن، هممون هم شنیدیم که ضربت و علی یوم الخندق افضل من عبادت سرعلی، ضربه شمشیر حضرت امیر در روز جنگ خندق در پیکار با عمرو بن عبدود از عبادت جن و انس برتر است. دوباره روی فکر کردی یا نه؟ نکته اول جلسه پیشنا مهم بود، یه چیز میشنوی فکر کنیم و هی هم بچه هامونو وادار بکنیم به فکر کردن، زمینه رو برای فکر کردنشون فراهم بکنیم. چرا اینجوریه؟ یه دونه ضربه زده حضرت، یه دونه حضرت نگفتن که ضرباتی که حتی تو اون جنگ زده، یه دونه زده این عمرو بن عبدود رو به درک واصل کرده. از عبادت سقله یعنی جن و انس از اول خلقت تا آخر خلقت ده ها هزار سال شاید طول بکشه. حضرت میگن شوخی هم که نمیکنن، اغراق هم نمیکنن، بگن حضرت علی مثلا من چون دوستش دارم، چون پسرم اومه، اینجوری هم که نیستش که، یه بولا درز حرفاشو نمیره. و بعدم این همه سنی ها اینو نقل کردن، گاهی میگیم حالا روایت نمیدونیم چیه، این مرا متعدد این نقل شده، یعنی توی نقل این روایت تقریبا هیچ شکی نیست که حضرت اینجوری گفتن. چرا اینجوری بوده؟ دلیلش بفرمایید چیه؟ سوال فهمیدی؟ چرا این یه دونه ضربه، اگر چه بسا من اگر همین ضربه رو میزدم قاعدتا این اثر رو نداشت. آفرین، تو اون زمین ایمان حضرت علی اثر کرده، یه بذر خیلی عالی بوده توی شاید جز بهترین زمین ها کاشته شده دیگه. حالا بگیم حضرت امیر اگه نفر دوم عالم باشه، ایمانش هم قلبش هم نفر دوم عالمه دیگه، دومین زمین عالم. حالا اگر حضرت امیر حضرت رسول اول باشه اونجا ریخته. من حالا توی رنگین که آدم چه میدونم صد هزارم هم تمیلیونیومی هم نمیدونم تمیلیارتونی هم نمیدونم، توی این زمین اگه کاشته بشه یه جوریه. اونجا دلیلش اینه که یه دونه ضربه اما اونجا کاشته شده. حالا همینجا این مطلب رو بگم که گاهی الان همین مطلب هست دیگه بینمون. خب بچه‌مون اگه مثلا فرض کنید رفت خارج، هیچ عیبی هم نداره، اونجا همین که میگیم آدم خوبی باشه، حالا خیلی هم حالا هنر بکنیم، نمازش هم بخونه، و میخوام الان نمیخوام اینو نفیش بکنم و میخوام بگم که به این توجه بکنیم، نباید نفیش بکنیم که آمارم دادن، آن آمارهای مختلفی میدن، بعد هر کسی هم که آمار میگیره با گار قصد و غرض خودش هم توش دقیق میکنه. حالا مثلا 25% گفتن، 30% گفتن، مردم میگن آمار اینجوری من شنیدم که مثلا اگر مردم بتونن میرن خارج از کشور زندگی میکنن، این خوبه یا بده؟ فکر کنم جواب معلوم باشه دیگه. حواسمون جمع باشه، باز عیبی نداره. ببینید باز باید خودمون، اولا اینو که خیلی مهمه که خودمون بتونیم دینمون حفظ بکنیم، دین بچه‌هامون رو باید بتونیم حفظ بکنیم، دین نوه‌هامون رو. گاهی که اونایی که میرن دیگه نمیان، حالا یه نفر میره 5 سال درس بخونه میاد یه کار مثلا داره ماموریتی چیزی، حالا اونا تازه اونام به نظر من حواسمون باشه که بالاخره اثر میذاره. ما این داستان کرونا، من اون یه دونه اسلایدو سری رد کردم در مورد کرونا. کرونا خیلی آزمایش خوبی بود. اگه به ما میگفتن که خیلی، ما تو مدرسه چقدر بحث داشتیم با خانواده ها، میگفتن که نه ما مثلا بچه‌مون رو نمیفرستیم مدرسه چون نگران سلامتشیم. بابا بخواد بیاد مدرسه درس بخونه، چقدر کرونا لطمه زد. یا کنید دو تو کرونا چقدر ما مواظب سلامت بچه هامون بودیم، همین مقدار بس نگران سلامت خودمون و بچه هامون برای خارج از کشور باشیم. اگه میتونیم عالیه، جواب اینه، نفع نمی کنیم. اما اگه میتونیم، اما اگه میتونیم اشتخور سخته. با مثل همون یابی که کنار دریا داشت ماست میریخت، گفت اگه بشه چی میشه، این دریا دوغ بشه چی میشه. حالا خیلی اقراق آمیزه اما سخته. و بعدم خیلی یک نکته خیلی مهم این که ما خودمونو بتونیم، یه آقا من 40 سالمه 50 سالمه دیگه، من ازم گذشته میتونم خودمو حفظ بکنم. البته اینا هم حرفای شیطونیه، اتبعو لا تتبعو خطوات شیطان، بالاخره آدم بره اثر میکنه. دو یک، بچه هامونو چی میتونیم اثر، میتونیم نگه داریم. خیلی هنر کردیم، من تک و توک تو این کسانی که دیدم خارج رفتن، تک و توک مثلا چه میدونم 1000 نفر رو شاید اگر دیده باشم رفته باشم، شاید 1% هم نبودن که تونسته باشن بچه هاشون رو حفظ بکنن، مثل خودشون رشد بدن. حالا من میگم اب نداره، بچه هامون هم تونستیم. خب نسل بعدی چی؟ نوه هامون هم میتونیم، بچه هامون هم میتونن انقدر زورشون برسه که نسل بعدی هم حفظ بکنن. نسل های بعدی چی؟ روز قیامت ببینیم که میبینیم که 1000 چه میدونم 10000 نفر رو مسیحی کرده. بابا من کجا مسیحی کردم؟ میگه شما بی خود رفتی اونجا، خودتو تونستی حفظ بکنی، دست درد نکنه، بچه‌هات هم تونستی حفظ بکنی، نوه‌هات هم تونستی حفظ بکنی، اما نسل دیگه میتونی؟ من که میگم ما الان تو اینجا بچهای خودمون نمیتونیم حفظ بکنیم دیگه، کجا بخواد بریم بتونیم حفظ بکنیم. حالا میخوام عرض بکنم که این رگه ها نشون میده که اون بحثا جا نیفتاده برامون، حواسمون رو جمع بکنیم، اگر میشود این کارو انجام بدیم. دور نرین، همین دانشگاه رفتن، الان بچه‌ها ما اوضاع دانشگاهام رو کم و بیش میدونیم دیگه چه جوریه وضعیت دانشگاهامون. من هیچی نگفتم، ما خانم دارم میگن حواسمون جمع باشه، حواسمون جمع باشه. من الان جوونا الان گاهی بچه‌هامون که مثلا بزرگ شدن و فارغ التحصیل میشن، یه نفری بیاد بگه من نرفتم دانشگاه، خیلی ناراحت نمیشن. نه والا الحمدلله دین سالمی مونه، به دین همه چیشا، چقدر شبهه توی دانشگاه است و چقدر ما خیالمون راحته. یه نکته دیگه، یه موقع اگه میخوایم انجام بدیم حواسمون جمع باشه بچه‌هامون رو برای این دانشگاه‌های اینچنینی و چه بسا دانشگاه 10 سال دیگه که شاید وضعیتش بدتر از الان بشه آماده بکنیم. اگه میتونیم بچه‌هامون رو برای اون آماده بکنیم اب نداره، برن کمک بکنن و حتی فضا رو بتونن برگردونن. اما میتونن یا نه نمیتونن، حالا من اصلا جواب نمیدم، باز جواب نمیدم که یه موقعی باز مشکلی پیش نیاد، متهم به چیزی نشم. حواسمون رو جمع بکنیم، یه موقعی نگیم که این بچه مثلا رتبه دوی کنکور شد، رتبه دو رقمی کنکور شد، اما نتونست در مقابل شبهه مقاومت بکنه، نتونست وضعیت، حالا میگم یه ملغمه یه وضعیت دانشگاه، از جهت اعتقادی چجوریه، از جهت اخلاقی چجوریه، از جهت اجتماعی چجوریه، اینایی که دارن میرن چقدر با این وضعیت باز دختر و پسرها، من نمیدونم چجوری میتونن این بچه ها خودشون حفظ بکنن تو این شرایط. بازم خیلی دور نریم، حتی همین مدرسه و دبیرستان، خیلی از بحثایی که ما برای بچهای بزرگواران اولیای سال ششم میکنیم همینه که بچه‌هامونو الان میخوان بفرستیم دبیرستان، حالا بود دانشگاهشون ششم ما میخوان سال بعد برن دبیرستان. خیلی من نگران خیلی، یعنی چالش داریم با بعضی از اولیا، میگن مثلا فلان مدرسه میخوان برم تیزهوشان مثلا فرض کنیم، خیلی از جهت علمی قویه، حواسمون جمع باشه، علمی قویه، درس یا تربیت دینی به چیزهای دیگه اش هم میرسن یا نه نمیرسن، خیلی باید دقت کرد. اگر نکنیم همین اتفاق خواهد افتاد، یه پزشکی رو تربیت خواهیم کرد که بی نمازه، یه پزشکی رو تربیت میکنیم بر فرض آدم با وجدان، حالا تو همین پزشکان خودشون یه طیفن دیگه، زیرمیزی و اینا که هیچ چیزی، بر فرض با وجدان خیلی آدم خوب، آدم خیر، اما خیلی به نمازش اهمیت نمیده، و بعدم اون نکته‌ای که عرض کردم نمازم میخونه، اما آیا ایمانش رو من میتونم حاصل خیز تر بکنم؟ مثال خیلی قشنگی زدم، رحمت خدا بر عایزه آبادی، که میتونم ایمانش رو حاصل، اگر نکنم من مقصرم، یعنی روز قیامت این بچه میاد یاد من پدر و مادر و معلم رو میگیره، میگه تو که میتونستی ایمان من رو... من نمازم رو میخوندم به خدا و پیغمبر، اینا مراتب داره دیگه، میتونستی قوی تر بکنی یا نه؟ یکی از اساتید ما میفرمودن ما شر دو جور داریم، این جمله خیلی قشنگیه، تو کار تربیتی خیلی به درد میخوره، میفرمودن که شر دو جور داریم، شر یه شر اینه که شاید پایه‌های پنجم ششم شاید در ساعت سال پیش عرض کرده باشم، اما خیلی نکته مهمی اگرم شنیدین بازم تکرارش بد نیست، یه شر اینه که من تو پشت بون که وایسادم یه بچه‌ای که اونجا میبینم هولش بدم بندازمش پایین، خب قطعا کار اشتباهی کردم، یه شر دیگه داریم که یه بچه داره از پشت بون میفته، من میتونم کمکش بکنم و نجاتش بدم نکنم، اینم شره. من خیلی تو مدرسه برای خودم برای همکارا خیلی این رو تکرار میکنم، میگم اگر میتونیم بچه هامون رو به 100 برسونیم، به 90 برسونیم، 90 چقدر عالیه، بگن آقا بگم نمره مدرسه شما 18 است، اما من بگم که چند میتونستیم بشیم، اگرم بتونیم 20ش بکنیمش 18 شر حاصل شده، اگه میتونستیم ما این موقع اصلا ما همون تمام تلاشمونو کردیم، مثل همون داستان بچه تمام تلاشمو کردم نشد، کسی به شما ایرادی نمیگیره، اما همین اگه ما بتونیم بچه‌مون رو نمازخون بکنیم، اما بتونیم باز عمیق‌ترش بکنیم، ایمانش رو حاصل تیخی‌تر بکنیم، خیلی مثال قشنگیه، بتونه از این اعمال نیکش بیشتر روز قیامت، دنیاش هم همینطوره با فرق نمی‌کنه، حالا چون آیه در مورد قیامت بوده ما داریم میگیم دنیاش هم همینه، اگر دنیامون هم ببینید یه نفری اگه بخواد به دنیا هم برسه باید تربیت دینی بکنه، اینو گاهی میگم، یه نفری اگه بخواد به دنیاش هم برسه باید به دین توجه بکنه، اگه به دین توجه بکنه دنیا هم آباد میشه، چون اصلا دین برای آباد کردن دنیا و آخرت دیگه، از اینجا به بعدمونه کلا برای زندگی کردنمون، جلسه پیش گفتم خدمتتون ما مرگ نداریم، ما هستیم دیگه، من هندی هستم تا قیام قیامت هستم، فقط موقع مرگ چه اتفاقی میفته؟ موقع مرگ این جام عوض میشه، از این خون این چراغی است، از این خانه بدان خانه برم، جام عوض میشه، مگر من هستم، از این بدن خارج میشم میرم یه جای دیگه، بودنش هستم دیگه. حالا عرضم اینه که بچه هامون روز قیامت نه یقه ما رو میگیرن تو که میتونستی منو ایمانم رو قوی تر بکنی، هندی تو میتونستی تو برنامه های مدرسه میتونستی ایمان ما رو قوی تر بکنی، چرا نکردی؟ به این انتخاب مدرسه و دبیرستان دقت بکنی. این اصل بحثمون، 5 دقیقه من دوست دارم زود این بحث رو تموم بکنم، اگه خسته شدین میخواین این بحث رو بزنیم برای جلسه بعد، اگر نه خسته نشدین، مثلا خستم شده باشین، من اینو حیفم میاد که تون بگم، نظر بدین قطعش بکنیم یا میخواین بزنین بعد جلسه بعد، چون الانم احیانا بخوام از این فرصت نمایشگاه هم استفاده بکنیم، نمیدونم جناب جلالی اشاره کردن یا نه که ما برای نمایشگاهمون یه فروشگاه داریم، یه کتابخونه داریم، از همین کتابخونه تربیتی اولیای خودمون که نمیدونم شما چقدر در جریانش هستین، کتاب پایین گذاشتیم، با بزرگواران از هر دو گروه میتونن استفاده بکنن، هم میتونن اینجا کتاب سفارش بدن که خریده بشه و خدمتشون تقدیم بشه، هم میتونن کتاب انتخاب بکنن برای به اصطلاح مطالعه. یه فرصتی آقای ابو فاضلی تشریف دارن پایین کمکتون میکنن، یه فرصتی یه هفته یه ماهی به شما میدن کتاب رو مطالعه بکنید و دوباره برگردید. هر دو امکان وجود داره، انشالله اونجا استفاده بکنید. یه صلوات بفرستید. اللهم